أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی دیگر از آیات طبی قرآن، آیه 184 از سوره بقره هست که ادامه بحث روز درمانی هست. می فرماید ایاماً معدودات، یعنی روزه در روزهای معین مشخص شده که روزه بگیرید، مثل ماه مبارک رمضان. یک ماه معین شده، شمرده شده، مشخص شده که بایستی روزه بگیرید. فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدتون من ایام اخر. پس هر کس از شما که بیمار یا در سفر باشد، به تعداد روزه های قضا شده از روزهای دیگر را روزه بگیرد. در غیر ماه مبارک رمضان قضای روزه ماه رمضان را بگیره، اگر مریض باشه یا در سفر باشه. و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام و مسکین، و بر آنان که روزه گرفتن طاقت فرساست، طعام دادن به یک نیازمند به جای هر روز کفاره آن است. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، و هر که به خواست خودش افزون بر کفاره واجب بر طعام نیازمند به افزایت، برایش بهتر است. و انت صومو خیر لکم، و روزه گرفتن هرچند دشوار باشد، اگر فضیلت و ثوابش را بدانید برای شما بهتر است. خب این آیه هم که تلاوت شد، نکاتی زیلش مطرح شده که خدمت رو عرض میکنیم. یه نکته این که یکی حد بیماری، حد بیماری چیه؟ فمن کان منکم مریضاً، که اجازه داده شده فرد روزدار روزش رو بخوره. سأل تو ابا عبدالله ما حد المرض الذی یفطر فیه الرجل و یدع الصلاة من قیام. میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم حد مرض و بیماری که شخص روزدار میتواند در آن افطار کند، یا یفطر فیه الرجل، میتونه در آن افطار کند و نماز ایستاده را واگذارد و نشست نماز بخواند چیست؟ فقال بل الانسان على نفسه بصيره هو اعلم بما يطيق. فرمود امام فرمودن بلکه انسان بر نفس خیش بیناست، یعنی هر انسانی خودشو بهتر میشناسه، خودش بهتر طبیب خودشه که به درون خودش مراجعه بکنه، ببینه میتونه روزه بگیره یا نه، آیا روزه گرفتن برای او طاقت فرساز، غیر قابل تحمله، یا اینکه نمیتونه تحمل بکنه. خب اینجا امام یه شاخص مشخص کرد برای اطلاق بیماری بر فرد بیمار، و اونم این هست که بل الانسان على نفسه بصیره، هر کسی بایستی خودش به خودش مراجعه کنه، دیگران نباید تعیین کنن که تو میتونی روزه بگیری یا نه، خود فرد. این لطف خداونده. خود فرد به خودش نگاه بکنه، دینم قبول میکنه، میگه خودت نگاه بکن ببین در توانت هست یا نه، میتونی روزه بگیری یا نه، برات ضرر داره یا نه، تا روزه میگیری احساس ضعف میکنی یا نه، احساس ضرر میکنی یا نه. اگر دیدی اینطور هست، قاعده نفی حرج، خدا دین حرجی، حکم حرجی صادر نکرده. اگه گفته روزه بگیری، نمیخواد بر ما یه حرجی تحمیل بکنه، نمیخواد بر ما سختگیری بکنه. در برخی از روایات یه مقدار ملموستر مشخص شده اون بیماری، و اون هم درک ضعف و ناتوانی. ببینید باز در تفسیر عیاشی، ابی بصیر از امام صادق سوال میکنه، سأل تو ابا عبدالله عن حد المرض الذی یجب علی صاحبه فیه الافطار، از امام صادق در رابطه با بیماری که واجب هست که صاحبش افطار کنه. این تعبیر را یجب علی صاحبه فیه الافطار، واجب افطار بکنه، کما یجب علیه فی السفر، همچنان که واجب در سفر روزشو بخوره. نمیتونه بگه من در سفر میخوام روزه بگیرم. بودن کسانی که در همون صدر اسلام با اینکه حکم اومده که آقا مسافر روزه نباید بگیره، اینا تو سفر روزه میگرفتن. امام فهمن روزه گرفتنشون درست نیست و بایستی قضاشو به جا بیارن، مگر اینکه یه فردی بوده باشه که جاهل باشه، نمیدونست که مسافر نمیتونه روزه بگیره، چنین فردی قضا نداره. خب حالا اینجا میفهمید نسبت به بیماری چی؟ اگر بیمار بود و روزه برای ضرر داشت، نباید روزه بگیره. فمن کان منکم مریضن او علی سفرن، این حد مرض چیه؟ قال هو مؤتمن علی، شخص بیمار مورد اطمینان است. ببینید چقدر دین اعتماد به ما داره، میگه گفته خود بیمار قابل قبوله، شخص بیمار مورد اطمینان است. مؤتمن علی، مفوض علی، تشخیص اندازه بیماری به خود بیمار واگذار شده. فَإِنْ وَجَدَ زَعْفَا، اگر در خودش یه ضعفی یافت، فَلْيُفْتِر، باید افطار بکنه. وَإِنْ وَجَدَ قُوَّتًا، و اگر در خودش قوت یافت، فَلْيَصُمْ، باید روزه بگیره. کَانَ الْمَرِيضَ عَلَى مَا كَانَ، این گونه است که تشخیص داده میشه بیمار، بیمار هست یا نه، به خودش باید چی؟ مراجعه بکنه. خب این هم یه نکته ای که زل این آیه تو بحث بیماری مطرح هست. یکی دیگه هم این که می فرمایند که اگر کسی تب کرد در ماه مبارک رمضان، تب هم از مصادیق بیماری هایی است که می تونه فرد روزش رو بخوره، بلکه واجبه بخوره. چرا وقتی تب میکنه فرد واجب میشه که روزش رو بخوره؟ نه، چون وقتی تب میکنه فرد ضعف میکنه، تب استخونه رو سست میکنه، موجب کاهش گوش میشه، موجب ذوب شدن گوش میشه، موجب کمخونی میشه. لذا بله، راوی میگه همم تو بالمدینه یومن فی شهر رمضان، من در شهر مدینه در ماه مبارک رمضان دچار تب شدم. فبعث الی ابو عبدالله بقصعه فیها خل و زیتون، امام صادق علیه السلام یک ظرفی، یک سینی فرستادن به سوی من که داخل آن سرکه و روغن زیتون بود. یه غذای خوب برای افراد تبدار. خلون و زیتون، روغن زیتون و سرکه داخلش بود. و قال علی افطر، امام فرمود افطار کن و صل و انت قاعد، نماز بخون در حال نشست. این چه دین خوبی داری؟ چقدر خدایی رعایت حال ما رو میکنه. این در حقیقت آیه هم که تلاوت شد نشان دهنده این هست که ملاحظه بیمار در هر حال باید بشه. هر جا قانونی وجود داره، هر جا تکلیفی وجود داره، نسبت به بیمار ملاحظه خاصی باید بشه. مسافر هم یه حرمتی داره. این خداوند چقدر خودش حال مسافر رو رعایت کرده، حتی در این حد که اون نماز چارکتی رو تبدیلش کرده به درک، روزه رو ازش برداشته. خب بعد بفرماید که باز در ذیل بله. یکی دیگه هم اگر کسی ترس این رو داره که وقتی روزه میگیره دچار بیماری رمد بشه، التهاب چشم یا ورم چشم یا درد چشم، مشکلی در ناحیه چشم از این جهت براش به وجود بیاد، باید روزش افطار بکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن الصائم اذا خاف على عينه من الرمد افطر. روزدار زمانی که نسبت به چشمش از ناحیه بیماری رمد ترسی داره، ببین ترس نمیگه رمد میگیره، میگه حتی اگر خوف عقلایی داشته باشه که اگر روزه بگیره دچار مثلا رمد میشه، افطره، افطار کنه. مثلا فرض کن یک کسی مشکل کلیه داشته باشه، حالا اینا رو بعد میتونه درمان کنه، یه بحث دیگریه که بایستی اقداماتی انجام بده که انشالله بهبودی پیدا کنه، ولی حالا یه اقدامات انجام نداده، یا الان میخواد تو همین ماه مبارک رمضان یه اقدامات انجام بده، این مشکل کلیه پیدا کرده، کلیه ضعیف شده، یکی از عوارضی که ضعف کلیه به وجود میاد همین پف دور چشمه که همون رمد هم بهش میگن، التهاب دور چشم به وجود میاد، یعنی در حقیقت کلیه نمیتواند ادرار از خون جذب کنه، کاملا خارج بکنه، این ادرار داخل خون باقی میمونه، اثر خودشو دور چشم میگذاره، پف میکنه چشم فرد و این التهاب ایجاد میکنه. میفهمید اگر خوف این وجود داره که رمد در او به وجود بیاد، کلیهش مثلا ضعیف بشه، افطره، باید افطار کنه از صائم، چون آیه مطرح میکنه یرید الله بکم الیسر، ادامه بحث روزه، ولا یرید بکم العسر، خدا که نمیخواد بر شما سختگیری بکنه، میخواد شما سالم بمونی. اگر یه جای قرار بشه روزه ما رو مریض‌تر بکنه، این خلاف حکمت الهیه. حکمت روزه صوم و تسهوس، روزه بگیرین که سالم بمانی. خب اما ذیل آیه و علالذین یتیقونه فدیت و طعام مسکین، و بر کسانی که روزه گرفتن مشقت داره. بالاخره روزه سختی داره، روزه که چیز آسون نیست، سختی داره. منتها یه بحثی بین فقها وجود داره که آیا فقهای عظام که آیا این سختی رو باید بگیم قابل تحمل یا غیر قابل تحمل، اختلاف وجود داره. استاد عظیم آیت الله فاضل لنکرانی می‌فرمودن که این قید غیر قابل تحمل هم نداره، که بگیم اگر سختی دیگه غیر قابل تحمل بود اون موقع باید روزش رو بخور. نه، ایشون می‌فهمند که غیر قابل تحمل هم درش شرط نیست، قابل تحمل هم هست، در این حال اگر این سختی بر او وارد شد روزش رو میتونه بخوره، اگرچه در ادامه فرمود اگر روزه بگیره چی میشه؟ خیرون لکن، به نفع شماست، بهتره برای اون. حالا اینا کیا هستن که روزه گرفتن براشون مشقت داره؟ قال الشیخ الکبیر، پیر مردا یا پیر زنها، به کسایی که جوونن ولی پیری زود دست گرفتن. دیگه چی؟ والذی یأخذه العطاش، کسانی که عطش میکنن زیاد و سخت براشون. خب ببینید، در حین روزه دچار عطش میشه، در حین روزه دچار ضعف و سختی میشه، اینجا باید افطار کنه. ولی الان شبه، من میتونم یه سری تمهیداتی رو به کار بگیرم که در طول روزه عطش زیادی نکنم، ضعف زیادی نکنم. مثلا به افراد این چنینی بگیم خب تو برای اینکه آتش زیادی نداشته باشی سویق عدس بخور که یقطع العطش، و برای اینکه دچار ضعف نشی سویق سنجت بخور. درسته؟ این راهکار وجود داره در وقتی که وقت روزه نیست، ولی اگر روزه گرفته این اتفاقات افتاد، میفهمن اینا این امکان براشون وجود داره که روزهشون رو بخورن، منتها باید فدیه بدن. فدیهشون هم چیه؟ طعام و مسکین، یک مد طعام در ازای هر روزه. خب حالا یکی دوتا نکته هم بخونیم راجع به این طعام، بعد شما رو به خدا بسپاریم. طعام یکی از بهترین مصادیقش رو گفتیم چیه؟ سویقه. یکی از بهترین مصادیق، البته در لغت اومده که هر خوردنی که از زمین رویش پیدا بکند، اعم از حبوبات و میوه ها، اطلاق طعام برش میشه. هر خوردنی که از زمین رویش پیدا کند، اعم از خدمت شما عرض کنم میوه ها و حبوبات، خوردنی به حساب میاد، نان، گندم، جو، انواع میوه ها، اینا از مصادیق طعام به حساب میاد. حالا چقدر مناسبه انسان مثلا وقتی میخواد به یه فقیر غذا بده، هم غذا بده هم میوه بهش بده. فرمود اگر بیشتر بدی چیه؟ بهتر هست، به نفع تو هست. اما اینکه اطلاق طعام شده بر سویق، از کجا اینا میگیم؟ ببینی؟ میفهمد از سویق طعام المرسلی، توی روایت فهمود طعام النبیین، سویق غذای پیامبران بوده، سویق غذای انبیا بوده. بعد سویق آرزه هایی که ممکنه روزه برای فرد داشته باشه را از بین میبره و برطرف میکنه، و این امکان را برای فرد فراهم میکنه که بتونه روزه بگیره و به خواص روزه برسه. از جمله این که فرمود از سویق یوم به طلعه و یشد دل عزم، سویق موجب رویش گوشت و موجب تقویت استخوان میشه. کنتو این دعوی عبدالله فعتاه و رجب من اصحابنا، نزد امام صادق بودیم، یکی از شیعیان اومد و گفت یولد لنا المولود فیکون من القلت و وزن، فرزندایی برای ما به دنیا میان که دوچار نحیف بودن، ریز میز است و ضعف داره. فقال ما یمنع که من از سویق، امام فرمود چه چیزی شما را باز می‌داره از خوردن سویق و خوراندن سویق؟ فإنه یشد العظم و ینبت اللحم، این موجب تقویت استخوان را موجب رویش گوش میشه. دیگه یه روایتی هم بخونم که اطلاق شده طعام بر سویق، اجازه بدید پیداش کنم. بله، اینجا یکیش اینه، فرمود افضل و سحورکم از سویق و تم، بهترین سحری های شما سویق و خرماست، بهترین شاهد برای بحث ما میتونه این روایت باشه، نعمت طعام از سویق، چه خوب طعامی هست سویق. حالا شما ببینید اگر مثلا تو رساله ها که نیومده ولی جا داره اینا ورود پیدا کنه تو رساله ها، که یکی از بهترین مصادیق طعام که به عنوان کفاره مطرح شده، حالا چه کفاره روزه چه کفاره قسم که اوسط ما تطعمون اهلیکم مطرح شده، این میتونه سویق باشه. نعمت طعام از سویق، چه غذای خوبیه. حالا دیگه خانوادهشون یه وقت بچه بیش فعال دارن، سویق عدس میدن اون بچه بخوره، یه وقت مرتب اسهال داره سویق برنج بهش میدن میکنه، یه وقت مرتب مثلا فرض بفرمایید خوندماغ میشه خانوادهشون، سویق سیب بهش میدن، یه وقت ضعف بدن دارن سویق سنجت میدن، خلاصه سویقای گوناگون. یه وقت اصلا حالا این که دیگه خانواده پیامبر فرمودن، حالا این روایت تردن لباب اینجا ذکر میکنن، دیشب خوندم خیلی روایتش قشنگ بود، سویق بادام با شکر سو میفرماید طعام آدم های سرمایه داره، سویق بادام با شکر سرخ معلوم میشه خیلی قوت داره. ان النبی اوتیه به سویق لوزن فیه سکر و تبرزد، سویق بادام با همراه شکر سرخ برای پیامبر آوردن، فقال هازا طعام المطرفین بعدی، این خوراک ناز پروردگان پس از من است. سویق نعم القوت از سویق، این باز تعبیر امام رضا علیه السلام را به عنوان قضا ازش داره یاد میکنه، نعم القوت از سویق، چه خوب قضایی، این قوت هم یعنی از قوت هم میاد، یعنی قوت میده، چه قضای خوبی سویق. ان کنت جایا، اگه گرسنه باشی امسکم، گرسنگی رو برطرف میکنه، و این کند شبعان، اگر سیر باشی احزم تعامک، غذاتون رو هضم میکنه. خب حالا همینقدر کافیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.